ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 دی ماه 1401 شمسی مصادف است با 25 دسامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. شهرهای مرکزی دست کم 6 استان ایران شامل تهران، کرج، سنندج، اصفهان، مشهد، بندرعباس، اهواز، بابل و شمار دیگری از شهرهای ایران شامگاه شنبه در 100مین روز آغاز اعتراضات سراسری بار دیگر شاهد اعتراضات خیابانی بودند. در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، نیروهای حکومتی مبادرت به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین دست کم 6 منطقه تهران از جمله 7 حوض، 4 راه ولیعصر، اطراف تئاتر شهر، شهرک چیتگر، جردن، بلوار فردوس و تهران پارس شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. در گلشهر، گوهردشت و فردیس کرج شهروندان معترض با وجود بارش برف اعتراضات شبانه برگزار کردند. نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز یک شنبه 4 دی ماه بار دیگر با افزایش روبرو شد و به بیش از 41,000 تومان رسید. در این روز نرخ برابری یورو نیز به 44,000 تومان نزدیک شد و هر پوند بریتانیا نیز بیش از 49,000 تومان به فروش رسید. وبسایت هایی که نرخ ارز و بهای سکه در ایران را به روز رسانی می کنند روز یک شنبه نرخ سکه معروف به امامی را نیز بیش از 20,500,000 تومان ثبت کردند. مقام های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی از جمله رئیس کل بانک مرکزی جهش نرخ ارز را به اعتراضات اخیر در ایران مربوط می‌دانند. به دنبال ادامه رکورد شکنی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه‌ای را برای بررسی بحران‌های موجود در این بازار با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار کرد و در آن شماری از نمایندگان از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به دفاع از سیاست‌های خود پرداختند و بخش زیادی از اتفاقات اخیر در بازار ارز را به اعتراضات سراسری اخیر مرتبط دانستند. با این وجود روح الله عزت‌خواه نماینده تهران در این جلسه ارتباط دادن بحران در بازار ارز با اعتراض‌ها را بی‌دلیل دانست و گفت قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه 8 برابر از ایران بیشتر است. در این جلسه وزیر اقتصاد وعده داد که با تدابیر جدیدی که بانک مرکزی در پیش گرفته در یک ماه آینده ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به جلسه سران قوا تأکید کرد که در این جلسه قرار شد موضوع ارز به طور خاص دنبال شود و به گفته او بازار ارز را سر و سامان خواهیم داد. و علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی ایران از اضافه شدن سالانه 40,000 تا 60,000 معلول به سبد خانوادگی بهزیستی خبر داد. به گزارش ایسنا آقای قادری این آمار را در جلسه شورای اداری بهزیستی خراسان رضوی اعلام کرد. آزمایش غربالگری از حدود 20 سال پیش به سیستم درمانی ایران راه یافته بود و به مادران این امکان را میداد که از تولد جنین مبتلا به اختلالات ژنتیکی جلوگیری کنند، اما قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت که اواخر سال 1400 برای اجرا ابلاغ شد محدودیت‌های بسیاری برای انجام این آزمایش و قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای سخت جنین در نظر گرفته است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما امروز در مجلس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه وضعیت ارز برای مردم ما و اقتصاد کشور قابل قبول نیست گفته در جلسه سران قوا بنا شده این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان دخیل در موضوع ارز به طور خاص دنبال بشه و او وعده داده به بازار ارز سر و سامانی خواهند داد. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم در حالی که انتقادها امروز در مجلس به افزایش قیمت ارز در کشور زیاد بوده اما شرایط نوسانات ارزی رو به اعتراضات و به خارج از کشور نسبت میدن و این یعنی فرار رو به جلو، ارزیابی او رو جویا شدم در این مورد.
چند نکته مهم توی صحبت‌های امروز نماینده ها و محمد باقر قالیباف و نماینده های دولت وجود داشت که به نظر من نشون میده که فرافکنی هایی که مقامات دولتی در هفته های گذشته کردن مبنی بر این که مردم رو مقصر بدونن و اعتراضات رو مقصر بدونن کاملا رد شد، هرچند پیش از این هم کارشناسان اقتصادی توضیح میدادن که این فقط یک فرافکنی هست از سوی مقامات دولتی. یک اشاره بود که به صورت جدی از سمت نماینده ها و محمد باقر قالیباف به وجود دست پنهان دولت در بازار ارز شد. این نکته بسیار مهمیه که الان گران شدن ارز در مقطع کنونی به دلیل فشارهای کسری بودجه واقعا به نفع دولت هستش، به دلیل اینکه دولت میتونه ارزی که در دست داره رو با قیمت بالاتری به بانک مرکزی بده و در نتیجه میزان کسری بودجه بیشتری رو با دریافت ریال بیشتر بابت هر واحد ارز جبران بکنه. نکته بعدی این هستش که به هر حال در اقتصاد ما بازار ارز یک بازار مستقل نیست و همین چند نرخی بودن ارز یکی از نشانه های آشفتگی این بازار هست که دولت مقصر اصلی هست و امروز هم محمد باقر قالیباف به این موضوع اشاره کرد که باید در این مورد تصمیم گیری بشه که آیا همچنان ما با ارز چند نرخی در این بازار روبرو باشیم یا تک نرخی بشه. بارها این موضوع در سالهای گذشته هم از سمت کارشناسان اصرار شده که اگر بازار ارز تک نرخی بشه ما دچار چنین تلاطمات ارزی و چنین فشارهایی برای کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف نیستیم که با افزایش قیمت ارز اتفاق میفته. ولی به هر حال آنچه که مشخص هست این هستش که دولت مسئول ساماندهی به بازار ارز هست و اینکه دیگران رو متهم میکنه، دیگران از مردم گرفته تا دولت‌های دیگه تا حتی رسانه‌های خارج از کشور رو مقامات دولتی در این مدت متهم کردند به عوامل گران شدن ارز و همچنین میان روی افرادی که اصلا مشخص هم نیست این افراد که هستن، فقط با عناوینی مثل سوداگران بازار ارز به اونها اشاره میکنن. همه اینها نشون میده که دولت وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، بانک مرکزی وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، مانند همه مسائل اقتصادی دیگه که ما در ایران زیر دست جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم، در این مورد هم همینه. یعنی حتی مسئله رو توضیح حاضر نیستن بدن که چه هست و مدام در حال فرافکنی هستن و این نکته ای که مجلس امروز به این نکات اشاره کرد به نظر من مهمه. من امیدوار نیستم در این ساختار سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده آنچه که امروز در مجلس رخ داد بتونه نتیجه مثبتی به نفع بازار ارز رو به همراه داشته باشه، ولی همین که این موضوعات از تریبون‌های رسمی و علنی مطرح میشه نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی به مرزی رسیده که دیگه همپوشانی قوای مختلف برای توجیه ناکارآمدی حکومت ظاهرا پاسخگو نیست و این تقابل‌ها به نظرم مهمه.
بسیاری از نمایندگان در مجلس امروز به وضع آشفته ارز در بازار انتقاد کردند. ظهر امروز هم دلار به 41,000 تومان رسید و دوباره رکورد شکنی کرد. این بی اهمیتی به نوسانات بازار چقدر مهمه و چه تأثیری در آینده اقتصادی کشور داره؟
آنچه که به نظر من ما الان باها شاهد هستیم بیشتر یک خروجی هست که داریم از سالهای سال ناکارآمدی اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی در کشور و نداشتن یک چشمانداز برای حکمرانی اقتصادی در ایران میبینیم. جدای از این که به هر حال دولت رئیسی برخلاف همه ادعاها و شعارهایی که میداد در مدیریت اقتصادی خیلی خیلی ضعیف‌تر از دولت‌های قبل از خودش ظاهر شده، ولی به هر حال مشکلاتی که در اقتصاد ایران هست مشکلاتی است که ناشی از 4 دهه نداشتن چشم‌انداز صحیح و نگرش کارشناسانه اقتصادی به وضعیت اقتصاد کشوری هست که اتفاقاً باید تاکید کنم روی نکته که منابع و پتانسیل‌های بسیار سرشاری داره. یعنی آنچه که جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی تا به امروز سرپا نگه داشته اتفاقاً زیرساخت‌هایی بوده که از قبل از انقلاب 57 وجود داشت و ازش بهره برداری نشده، فقط برای ماندگاری جمهوری اسلامی و اقتصادش استفاده شده. در مورد بحث ارز هم همین موضوع به صورت خیلی خیلی واضح وجود داره. یعنی در حالی که ما خروج سرمایه از کشورمون داریم، در حالی که یک اقتصاد برای اینکه بتونه ارزش پول ملی رو حفظ بکنه نیازمند این هست که تولید داشته باشه، نیازمند این هست که اقتصاد رو بزرگ بکنه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشه، ما در ایران می‌بینیم که انزوای سیاسی که جمهوری اسلامی در برای کشور ما ایجاد کرده که تحریم‌ها یکی از نتیجه این انزوای 40 خورده‌ای ساله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست، خب اینها همه باعث شده که دیگه اعتماد و امنیت اقتصادی در ساختار اقتصادی ایران وجود نداشته باشه. این عدم وجود یک امنیت و ثبات اقتصادی مسئول مستقیم جمهوری اسلامیه و اتفاقا بعد از این نقطه پاسخ رو بشه که شما چرا با توجه به منابعی که در دست داشتید اقتصاد ایران رو به وضعیتی بی ثبات کردید که ما الان با خروج واقعا هولناک سرمایه از کشور روبرو هستیم و هر کسی اگر که حتی در حد پسنداز یک خانوار پول داره به فکر اینه که این پول رو چه کار بکنه که فقط در از ساختار اقتصادی کشور خارجش بکنه یا تبدیلش کنه به ارز و طلا و در خانه نگه داره ولی از اقتصاد ایران دورش کنه. و این اتفاقا یکی از عواملی هست که به جای اینکه بخواد نوک پیکان حمله رو به سمت مردم بگیرن، رسانه‌های خارج از کشور بگیرن یا اعتراضات بگیرن، بعد خودشون پاسخگوی این موضوع باشن و وضعیت ارضی ایران هم درست نخواهد شد مگر اینکه دولت دست پنهانش از بازار ارز برداره، از این انزوای بین المللی که کشور درش قرار داره در بیاییم و بتونیم از نظر اقتصادی جذب سرمایه گذاری کنیم و تولید کشور رو بالا ببریم.
گفتگویی بود با روشنک آستاراکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد نوسانات افزایش قیمت ارز در ایران. اما کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی میگه روسیه قصد داره به زودی چندین فروند جنگنده پیشرفته سوخ 35 رو به ایران بده. بر اساس این گزارش این جنگنده ها همون 24 جنگنده هستن که روسیه قصد داشت به مصر بفروشه ولی ایالات متحده جلوی این معامله رو گرفت. پیشتر در اواخر تابستون رسانه های جمهوری اسلامی هم گفته بودن که تهران موضوع خرید جنگنده های سوخ 35 از روسیه رو در حال بررسی هست، داره بررسی میکنه. برای همین اساس با احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی از مسکو، گفتگو کردم و از او پرسیدم که این اتفاق چقدر امکان داره.
خب هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در مورد خرید جنگنده های سوخ 35 روسی، حالا چه از سمت ایران یا روسیه، وجود نداره. اما همونطوری که شما فرمودید منابع غربی این موضوع رو اعلام کردن و خب گفتن که خلبان ایرانی در حال حاضر در حال آموزش روی جنگنده های نسل 4 سوخ 35 هستند. در واقع میشه گفت که این گمانه‌زنی اولین بار 11 دسامبر خیلی جدی مطرح شد منتها اون موقع فقط اعلام شد که یکی از خلبانهای کشور خاورمیانه ای در حال آموزش هستند و با توجه به این که خب مثلا رسانه‌های اروپایی به ویژه مثلا نشریه نظامی بلغارستان با توجه به این که تحلیلش این بود که چون جمهوری اسلامی خیلی علاقه‌مند هستش به این موضوع، خب احتمالاً این همون جنگنده‌هاییه که قرار رو به مصر داده بشه و حالا ایران داره این رو خریداری می‌کنه. ولی خب 3 دسامبر آقای جان کربی رو مشخصاً اعلام کردن که نه، این خلبان‌های ایرانی هستن، حالا از نگاه آمریکایی‌ها که دارن این موضوع رو خریداری می‌کنن و با توجه به این موضوع وقتی که این جنگنده‌ها به نیروی هوایی ایران برسه، خب طبیعتاً تحلیلشون اینه که خب در مقایسه با همسایه‌ها قدرت بیشتری می‌گیرن. اما این موضوع در ژانویه همین امسال که دیگه آخرین روزهاش رو بریم سپری می‌کنیم، خبرنگارا بعد از اون سفری که آقای رئیسی به مسکو اومد و برگشت، خبرنگارها اون موقع این رو پرسیدند از آقای پسکوف که آیا این موضوع داره انجام میشه. آقای پسکوف اون موقع اعلام کردن که ما خیلی در واقع اظهار نظر مشخصی نداریم درباره این موضوع. و اینکه باید توجه بکنیم که اساسا این خرید بحث سوخوها به نظر میرسه بعد از اینکه خب تحریم‌های تسلیحاتی ایران از 18 اکتبر 2020 میتونسته که برداشته شد، از زمان خود آقای روحانی این تلاش شکل گرفته بود مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی بتونه از روسیه سوخو خریداری بکنه و خب حالا امتدادش به دولت آقای رئیسی رسید.
جمهوری اسلامی و روسیه هر دو تحت تحریم‌های سخت بین‌المللی قرار دارند. جمهوری اسلامی به دلیل برنامه‌های هسته‌ایش و روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین. پیشتر هم دولت آمریکا در مورد همکاری‌های گسترده نظامی ایران و روسیه هشدار داده بود و گفته بود که اساساً این همکاری برای اوکراین و همسایه‌های ایران بسیار زیانباره. از اون طرف محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به دنبال محکومیت‌ها و تحریم‌های غرب علیه ایران به خاطر هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی اوکراین به وسیله پهپادهای ایرانی که به روسیه فروخته بودند، گفته روسیه ضربه بسیار مهلکی به موقعیت بین‌المللی ایران زده و باعث شده که روز به روز تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کنه. این مجبور رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟
اول ما باید بپذیریم که در واقع نظم جهانی و به تبع اون نظم منطقه خاورمیانه بعد از آغاز بحران اوکراین با یک گذار روبرو شده و ما شاهد شکل‌گیری موازنه تهدید جدیدی توی نظم منطقه خاورمیانه هستیم. اما درباره صحبت‌های آقای صدر، ای کاش ایشون و دیگر همکاران اصلاح طلب ایشون که اتفاقا تو زمان خود آقای دولت آقای روحانی آقای صدر در واقع مشاور آقای ظریف بود، خب ای کاش چطور اون زمانی که آقای ظریف ماهی یک بار می اومدن به مسکو و می گفتن که اصلا آمریکایی‌ها که از برجام خارج شدند هیچ اشکالی نداره و ما دوست روزهای سخت ما روسیه و چین هستند، یا دیگر موضوعاتی که اون موقع اتفاق می افتاد، خب چرا ایشون یا دیگر اصلاح طلبان اون زمان زبانشون برای منافع ملی ایران در واقع چرخشی نداشت؟ من فکر میکنم که ما باید این موضوع رو تمییز بکنیم. اگر اظهار نظرهای امروز از داخل به این شکل وجود داره، این بیشتر اصلا در ظرف منافع ملی شاید گنجیده نمیشه، بیشتر در همون رقابتی هست که حالا اصلاح طلبان یا دولت قبل تلاش میکنن که بیکفایتی دولت آقای رئیسی رو نشون بدن. اما اگر باز برگردیم به خود همین موضوع خرید هواپیماها، به نظر میرسه که ذیل همون موازنه تهدیدی که عرض کردم وجود داره. خب امروز روسیه به عنوان مثال داره تلاش میکنه که از یک سمت خب روابط خودش رو وقتی که با کشور جمهوری اسلامی افزایش میده، طبیعتاً با توجه به رقابتی که بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره، ما شاهد گسترش روابط ریاض با مسکو هم هستیم. یعنی در ذیل این موازنه تهدید جدیدی که داره شکل میگیره، خب تلاش میکنه که بیشترین منافع رو برای خودش کسب بکنه. این وسط باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که یک کشوری مثل عربستان که به طور همزمان یک سیاست خارجی چند جانبه رو هم با روسیه هم با آمریکا هم با چین داره دنبال میکنه، بیشترین منافع رو کسب میکنه. اما یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که صرفا نگاه به شرق داره، حالا این نگاه به شرق هم که مختص امروز که نیستش، نگاه به شرق رو سالهای گذشته هم ملاحظه بکنیم، خب طبیعتا کمترین منافع رو میتونه برای ملت ایران رقم بزنه.
گفتگویی بود با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی از مسکو. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن افشای جزئیاتی از آزار و اذیت و تعرض جنسی به زنان بازداشت شده، این اقدام را ابزار سرکوب جمهوری اسلامی دانست. خانم محمدی نوشته که در روزهای اخیر شماری از بازداشت شدگان زن که از زندانهای مختلف جمهوری اسلامی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند، روایتهای تکان دهنده ای از شیوه تعرض به زنان رو بازگو می کنند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
به نظر من نامه خانم نرگس محمدی نقطه عطف مهمی در مورد فجایعی هستش که در داخل زندان‌ها و به خصوص تحت عنوان تجاوزهای جنسی و جنسیتی اتفاق می‌افته. دلیل اون این هستش که خانم نرگس محمدی با سابقه و فعالیت سالها فعالیت در زمینه حقوق بشر، به هر حال فرد شناخته شده و فرد به نامی هست، فردی هستش که چهره بین المللی حقوق بشری اون نیز شناخته شده است. و همچنین یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد وجود داره اینه که این نامه یه جور در واقع شهادت یا یه جور شاهد بودن از داخل زندان هستش که به دست افراد خارج از زندان و در واقع رسانه‌ها افکار عمومی میرسه. ما میدونیم که کسی مثلا خانم نرگس محمدی زمانی که میاد و اسم خودش رو این در این میان مطرح میکنه که بیاد این مسائل رو در موردش توضیح بده، قطعاً خیلی از مسائل و خیلی از اتفاقاتی که ممکنه بعد از این انتشار این نامه براش بیفته رو حتماً پیش بینی کرده و حتماً در هر حال یه ذهنیتی نسبت به این موضوع داره. ولی این نشان از این میده که انقدر کسر این موضوع در داخل زندان و به خصوص در مورد بازداشتی های اخیر داره اتفاق میفته که در واقع بخش فعالین حقوق بشر داخل زندان، کسانی که سالها در واقع عمر خودشونو در این راه گذاشتن، احساس کردن که باید جامعه رو و به خصوص افکار عمومی بین المللی رو در این مورد آگاه بکنن. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله فقط تنها صرفا یک نامه از داخل زندان نیست و بلکه حالت شهادت گونه و شاهد در واقع قضایای داخل زندان هست.
خانم بنی هاشمی، در نامه که خانم محمدی نوشتن به نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی اشاره کردن و به هر حال ما این نکته رو هم می‌دونیم که تعرض به زنان پیشتر هم به نوعی یکی از ابزارها و اهرم‌های فشار و سرکوب بوده در جمهوری اسلامی، اما این روایت تکان دهنده‌ای که خانم محمدی با جزئیات آزار جنسی زنان معترض در واقع منتشر کردن نشون میده که همچنان به طور گسترده این روش‌ها ادامه داره. شما فکر می‌کنید میتونیم امیدوار باشیم که با بازگو شدن این واقعیت‌ها جلوی این جنایت‌ها و تعرضات رو بگیریم؟
ببینید، اتفاقا نکته بسیار مهم این نامه همین هستش که در واقع این روایت داره تلاش میکنه که تغییر اساسی در این رویه بده. برای اینکه همطور که شما خودتونم اشاره کردین، این مسئله جدیدی نیست که در داخل زندانهای ایران اتفاق میفته. چه تعداد خانواده هایی که صحبت از این کردن که صبح در و خونه رو باز میکردن و مردی با شیرینی میرفته و میگفته من داماد شما هستم. خانواده به اصطلاح دختر جوان باکره‌ای در زندان داشتن که افراد بازجو و بازپرس به خودشون اجازه میدادن که بعد از تجاوز جنسی اونو به مستدگاه مرگ و اعدام ببرن. اما سوال من و نکته مهم اینه که آیا این روایت های درون دهه 60 تونست خودشو فکت به عنوان یه فکت نشون بده، به عنوان یه حقیقت ثبت شده؟ متاسفانه خیر، به دلیل فضای بسته که در اون زمان وجود داشته و به دلیل عدم دسترسی که به مسائل رسانه‌ای و مثل وجود شبکه‌های اجتماعی نبوده در این زمان، متاسفانه اطلاعات ما در این رابطه بسیار کمه، هرچند که این فاجعه در اون زمان هم اتفاق افتاده. بنابراین من می‌خوام بگم که نکته اول این که این مسئله جدیدی نیست و این جزو رویه برخورد با افراد معترض در درون زندان‌های ایران است. من از واژه افراد به خصوص استفاده کردم برای اینکه ما می‌بینیم که این تجاوزهای جنسی و جنسیتی فقط مختص زنان نیست و بلکه در اتفاقات کریزک بسیاری پسران در واقع با مسئله تجاوز جنسی روبرو بودن. این نکته اول. نکته دوم این که در قسمتی از نامه خانم نرگس محمد بعدی به خصوص اشاره میکنه که افرادی اومده بودن در درون زندان برای بازدید و زنان تلاش کردن که صدای خودشونو به اونا برسونن و این مطلب رو به اونا گفتن و نکته بعدیش این که در درون زندان تلاش کردن که ثبت شکایت بکنن. بنابراین ما داریم صحبت از زندانیانی میکنیم که راه های قانونی خودشون رو طی کردن. راه قانونی که دارم میگم به عنوان نکته دوم این که یعنی تلاش کردن که ثبت شکایت کنن، چون این حق زندانی است که از داخل زندان مسئله رو به اصطلاح عنوان بکنه و ثبت بکنه، و تلاش کردن صدای خودشون رو به کسانی که میان بازدید از زندان میکنن. نماینده ایران در سازمان ملل در به اصطلاح بخش حقوق بشری اومده و بازدید کرده، اینا گفتن و دیدن هیچ اتفاقی نیفتاده. پس حالا میخوام بگم به عنوان نکته دوم این افراد خانم هایی که داخل زندان هستن و از جمله خانم نرگس محمدی تلاش کردن که این دفعه قطع امید کنن از اینکه پروسه های قانونی در داخل ایران بتونه اصلا در این رابطه کمکی به مسئله بکنه. نکته سوم این که بنابراین اونها تصمیم گرفتن که در واقع این دنیا از این فاجعه آگاه بشه، برای که همینطور که گفتم این اصلا موردی نیست، نکته ای نیستش که در یکی دو مورد مسائل غیرقانونی بازپرس و بازجو و افرادی که دارن دستگیر میکنن در واقع دست درازی کنن به بدن زندانی. خانم نرگس محمدی میخواد نشون بده که این بخشی از پروسه در واقع ابزار سرکوب و شکستن غرور زندانی در داخل زندانهای ایران هست.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در مورد تعرض به زنان معترض در بازداشتگاه‌های ایران. اما در ادامه همراهی هنرمندان معتقد با معترضان، موضوع تحریم جشنواره فجر بیش از پیش داره مطرح میشه. اما امروز محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد این موضوع رو رد کرده و گفته که در جشنواره سینما حقیقت هم همین حرفو زده میشد، ولی کلن 8 فیلم از جشنواره پس گرفته شد و بیشتر از 500 فیلم به این جشنواره رسیده. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا بیشتر در این مورد برای ما بگه.
سلام بر همه همراهان رادیو فردا. خب صحبت‌های امروز وزیر ارشاد در واقع بخشی از واقعیت رو میگه، اما بخش بسیار مهمی رو نمیگه. یعنی در واقع از زمان وقوع اعتراض‌ها موضوع شیوه برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری که دولت و در واقع حکومت جمهوری اسلامی برگزار میکنه مورد توجه بود، بسیاری از تأثیر اتفاقات بر این موضوع صحبت می‌کردن و حالا که داریم نزدیک میشیم، نزدیک به یک ماه برگزاری جشنواره‌های هنری فجر، مهمترین رویدادهای فرهنگ هنری حکومت، این موضوع به اوج رسیده. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در امور فرهنگ هنری و در رأسش در واقع آقای اسماعیلی وزیر ارشاد به این شکل صحبت میکنن که در ماهای گذشته دو جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره سینما حقیقت با وجود ادامه اعتراضها و درخواستها مربوط بر تحریمشون برگزار شده، اما اشاره نمیکنن به شیوه برگزاری و شکل برگزاری و تفاوت محسوسشون با دوره‌های قبلی همون جشنواره‌ها. یعنی در واقع این دو جشنواره بدون حضور بدنه اصلی فعالان این دو حوزه، یعنی جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره سینما حقیقت که مربوط به سینمای مستند هست، برگزار شد و در واقع شکل برگزاریش، تأثیرش، رونقش و همینطور بازتابش در رسانه اصلا قابل مقایسه نبود با دوره‌های پیشین این رویدادها. با وجود اینکه در واقع فیلم‌ها به نمایش در اومدن و تعدادی از افرادی که بیشتر هم افراد گمنامی بودند از بدنه اصلی این دو جریان کمتر حضور داشتند و با در واقع نوعی تلاش برای کشوندنشون به صحنه به این رویدادها اومدن. در جشنواره فجر اما وقوع این موضوع سخت‌تره، به دلیل اینکه جشنواره فجر در واقع بخش مهمیش با مخاطبان گره خورده، با نام‌های شناخته شده جریان‌های مختلف فکری، یعنی فقط جریان نزدیک به حکومت اعتبار نمیده به جشنواره فجر، بعد بدنه عرفی، بدنه اصلی فعال در سینما ایران همیشه در جشنواره‌های فجر همینطور در تئاتر حضور داشتن. بدون حضور اونها در واقع اینکه آیا رونق‌های قبلی وجود داره، آیا اون بازتاب وجود داره، آیا اون تاثیرگذاری گذشته هم میتونه تکرار بشه. الان بحث اصلی است، به خصوص که درخواست تحریم جشنواره فجر هم فقط از سوی در واقع سینماگرانی که همیشه منتقد و معترض بودن مطرح نشده، بخش از بدنه اصلی سینما که تا حدودی میخواد بیطرف باشه یا اینکه کمتر فاصله بیشتر فاصله داشته باشه با سیاست دارن مطرح میکنن، و بر این اساس پیش بینی میشه که احتمالاً برگزاری جشنواره فجر مثل جشنواره سینما حقیقت و جشنواره فیلم کوتاه تهران برای مسئولان وزارت ارشاد بسیار سخت خواهد بود.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و در مورد واکنش معنادار وزیر ارشاد در مورد تحریم جشنواره فیلم فجر صحبت کرد. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودیم.